کلاس فلسفه استاد سعیدی 28 فروردین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد آره.
خب ما در ادامه مباحث وجود ذهنی رسیده بودیم به امر ثانی که جناب علامه در اینجا در امر ثانی که در فروعات در حقیقت فرع دوم از بحث وجود ذهنی هست اشاره کردن به این مسئله که وجود ذهنی اولاً منحصر به ماهیات نیست، بلکه هم ماهیات رو شامل میشه هم سایر مفاهیم و مقولات رو. این نکته اولی که شون اشاره کردن. نکته دومی که اشاره کردن این که هویت این وجود ذهنی کیف به ذات و تجرد، یعنی دو تا ویژگی برای وجود ذهنیشون ذکر میکنه. اولا که سنخش رو کیف به ذات میگیره، عرض کردن این بیان مشهوره مشاء در باب علم حصولی. ثانی ویژگی تجرد، این ویژگی تجردی که مطرح میکنه جناب علامه مقدمه است برای اینکه بتونن دستی از اشکالات رو پاسخ بدن که اشکال ششم دستشون و اشکال هفتم رو علامه جناب مطرح میکنن. اشکال ششم رو از این که میگیم اشکال ششم، یعنی از ابتدا تا اینجا پنج اشکال گذشت، این میشه اشکال ششم. و الا اگر ذیل امر دوم بخواییم در نظر بگیریم میشه اشکال اول. ولی خب حالا ما هم مجموع مباحث وجود ذهنی رو نگاه میکنیم، اشکال ششم بحث وجود ذهنی، میرسیم اشکال هفتم، رسیدیم به این اشکال آخر که علامه مطرح کرد و به زاره گندف ایزن اشکال آخر هو ان الاحساس التخیل الا ما بینه. اینجا جناب علامه مطرح این اشکالی که مطرح میکنه، این اشکال اشکالیست ناظر به مباحث روز، یعنی در مباحث قدما این اشکال مطرح نبود، تمام اشکالات قبلی در بحث قدیم مطرح بود، اما این اشکال اشکالی است که علامه طباطبایی ناظر به مباحث روز مطرح میکنه. اون چیه؟ اونی که الان علمای طبیعی جدید مطرح میکنن، شاید همین الان هم این نظریه وجود داشته باشه که آقا انسان وقتی ادراک داره، مثلا حس و تخیل، بحث هم موضوع احساس و تخیل. یه چیزم دوستان دقت بکنم، ببینید در یه اتفاق خیلی اصلاً جدی و تأسف‌بار از یک جهت در غرب افتاد و اون اینکه اینها وقتی که حالا بعد از اون که قرون وسطا به پایان رسید و رنسانس شروع شد و بعد مدرنیست و چی این کفته زهرمارهی که حالا مطرح میکنن در مورد غرب، این تبدیل کفته زهرمار که میگه، یعنی خیلی بنیاد نداره از این جهت، و الا خب بعضیشون واقعا تلاش کردن. این اتفاقاتی که افتاد، اینها یکی از اتفاقات جدی و دردناک غرب اینه که اینها ذره ذره و رفته رفته به حذف عقل کشیده شدن. یعنی عقل رو چکار کردن؟ حذف کردن. ابتدا شریعت رو حذف کردن، دین رو حذف کردن، گفتن آقا زندگی باید بدون دین و بدون خدا باشد. این خیلی مسئله جدیه. همین الان هم این نزاع حق و باطل رو عرض کنم، اسلام در برابر استکبار غرب، نقطه استقل طرف مقابل حذف خدا از عرض کنم جامعه است، حذف خدا از خانواده است، یا الله حساب میکنم حذف خدا حتی از اندیشه است. یعنی اینا تا اینجا میخوان پیش ببرن و پیش رفتن، خیلی موفق شدن، هم از همه ساعتها خدا رو میخوان چیکار کنن؟ حذف کنن اول. بعد دیدن که خب ما میخوایم خدا رو حذف کنیم، یه مشکل جدی برای حذف خدا داریم و اون عقله. عقلها اجازه نمیدن خدا حذف بشود. ادراک عقلی، فهم عقلی، درک عقلی، عقل فطری که در هر انسانی است اجازه نمیده خدا رو حذف بکنه. لذا خیز برداشتن برای حذف عقل و تو این زمین هم خیلی موفق شدن. حالا ببینید، من یه وقتی سال قبل که این جنبش خلاص زن زندگی آزادی را افتاد و اختشاشات و اینها، ماه مبارک ما رفتیم تبلیغ، یه مغازه‌ای بود، بنده خدا از دوستانی بود که اونجا مغازه داشت. من یه بار رفتم توی مغازه‌اش، دیدم که در دیوار مغازه هیچ خبری نیست، مثلا یه توصیه‌ای، تذکری به حجاب و اینها. بهش گفتم خب بنده خدا حداقل تنها دیوار مغازه که میتونی یه کاغذی بزنی، یه بنری بزنی که آقا لطفاً شؤونات اسلامی رعایت کن، لطفاً حجاب رو رعایت کن، اینی که میتونی بزنی. یه جواب خیلی قشنگی به من داد بنده خدا، گفت که آخه من حرفی ندارم بزنم، من این کار انجام میدم، ولی نکتهش اینه ما اگه اینو بچسبونیم، این بندگان خدایی که حالا چون اونجا الان دیگه اونجاهایی که خیلی فضا خیلی کنترل شده نیست، دیگه مغازه‌دار ناچاره که هر مشتری رو بپذیره، نمیتونن خیلی میگه آقا تو نیا این بیا، اینجوری نیست، همه میان. گفت طرفی که وقتی اونجوری میاد اصلا نگاه نمیکنه به دیوار که بخواد بخونه این رو، برفرض هم نگاه میکنه اصلا نمیخونتش که بعد بخواد مثلا اگرم بخونت، اصلا این جملهش خیلی برام جالب بود، اصلا بهش فکر نمیکنه که بخواد بهش عمل بکنه. یعنی اینها، این بحث جنگ رسانه‌ای، کاری کردن که حتی فکر کردن رو هم از افراد چی گرفتن، کاملا ظاهر بینی همه هم چه مثلا این خوبه، چرا؟ چون خوشگله. این خوبه مثلا چون زیباست. این خوبه چون من خوشم میاد. این خوبه چون مثلا چون خوشمزه است. اصلا این که مثلا بخوان افراد معیارها و مطلوبیت‌های واقعی و درست و انسانی و دینی یا اخلاقی رو مثلا بخوان تو کار خودشون بیارن، اینها رو هم از افراد چی گرفتن؟ از چه طریقی؟ از حذف عقل، از راه حذف عقل. یعنی عقل رو که بذاری کنار، طرف هم حسی خیالی میشه، فقط حسی خیالی. چه کار بکنم که مثلا خیالم مثلا ارضا بشه؟ چه کار بکنم که حسم ارضا بشه؟ همین اینقدر میمونه. الان از اینجا الله فرمود چی؟ خب ان الاحساس و تخیل، اصلا صحبت از تعقل اینجا چی نیست. خب حالا اینا چی میگن؟ میگن اون حس و تخیل چجور رخ میده؟ به این شکل، آقا من وقتی مواجه میشم مثلا با یک چیز بزرگ، کوه دماوند مثلا، به شی بزرگی رو میشم، این کوه دماوند خیلی بزرگه، بلنده، پای کوه نشستم، ایستادم دارم نگاه میکنم، میفهمد که حالا این قائلین اینجور میگن، علام اینجور میفهمد که این به حسب مواجهه با یک شیئی که در مقابل از هر چقدر بزرگ باشد کوچک باشد، به تناسب اون بزرگی و کوچکی، به تناسب او، یک چیزی در اعضای عصبی و مغزی ما منعکس میشه، ایجاد میشه به تناسب. و الا این که عینیت بخواد برقرار باشه، اصلا چنین چیزی نیست. او بیاید در ذهن ما، اصلا چنین چیزی نیست. اون یه چیزی در خارج، یک مکانیزم خود به خودی وجود دارد که به صرف مواجهه انسان در حس و خیال با اشیاء خارجی، یه چیزهایی رو در درون ما چی ایجاد می‌کنه. بعد ما چون این تناسب دائمی است، این تناسب دائمی است، لذا ما میتونیم بفهمیم که آقا این بزرگ است، کوچک است، قرمز است، سفید است، سیاه است، چی اینجور. و الا اینکه بخواد عینیت برقرار شه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. الان فهمید که اینم یک حرفیست که الان تو فضای علوم طبیعی امروزی مطرحه. و عرض خدمت شما، اگر این حرف زده بشه و کسی قائل به این حرف بشه، این خودش حدشه و اشکال بر وجود ذهنی میتونه باشه. بخونم این رو تا بعد پاسخش. اینم بگم تماما مادی بستر رو تحلیل میکنن، تماما مادی. یعنی اگر مثلا من با یک شیء روشم که بزرگه، یک چیزی در مغز من منطبع می شود، ایجاد می شود، اونم بزرگه. بعد کنارش مثلا فرض بگیرید که مثلا کوه دماوند، کوه خضر، کوه خضر یه چیز کوچکتری در ذهن من ایجاد میشه. بعد اون چیزی که تو ذهن منه چون کوچکتر از اوست، من میتونم پی به بزرگی و کوچکی اشیاء خارجی ببرم، بگم آقا این کوه از اون کوه چی بزرگتر، یا این از اون کوچکتره مثلا. و زاله گنده روشنه مسئله یا نه؟ این حرف اون است. و زاله گنده فه ایزن اشکالان آخر، با این توضیح دفع شد اشکال دیگر. خب ان الاحساس و تخیل علی ما بینه علماء طبیعه، احساس و تخیل بنابر آنچه که بیانش کردن علماء طبیعت در فصل بله در فصل 9 مرحله 11 اونجا جناب علامه طباطبایی اقوال سوفسطایی رو مطرح میکنه، خیلی اونجا بحث جالبی داره. فصل 9 محل 11 قول ششمی که علامه اونجا نقل میکنه همین قوله، قول ششم از اقوال سوفسطایی ها. من خب ان الاحساس و تخیل علاما بینه علاما طبیعه، چجوری حس و تخیل به حصول صور الاجسام به ماله ها من النسب و الخصوصیت الخارجه، به این که حاصل میشه صورت های اجسام به واسطه آنچه که برای اون اجسام است از نسب و خصوصیت خارجی فل اعضاء الحساسه، مثلا آلچش، گوش، مغز، هر جا، یعنی ابتداعا میفته به چشم، مثلا دیدید این عنبیه و نمینا توضیح میدن از چشم مثلا میفته اون شبکیه که پشتشه، بعد از شبکیه از طریق اون اعصاب منتقل میشه به مغز. فی الاعضاء حساسه و انتقالها الى دماغ و منتقل میشه به مغز، مع مالها من التصرف فی الصور به حسب تبعیه الخاصه، به حسب آنچه که برای این اعضاست لها رسه به اعضا، از تصرف در صور به حسب تبعیهش، یعنی اعضا متناسب خودشون تصرف میکنن، مثلا چشم متناسب خودش تصرف میکنه، گوش متناسب خودش تصرف کنه، پوست متناسب خودش، به همینجور. ولی انسانو ینتقل الی خصوصیات مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزای صورت حاصلت انده علی ما فصله فی محله، انسان منتقل میشه به خصوصیات مقادیر این اجسام و ابعادشون و اشکالشون به نوعی از مقایسه بین اجزای صورتی که حاصل شده است نزد او آنگونه که در محل خودش توضیح داده. یعنی اینا میگن یه مکانیزم وجود داره که مثلا ما رنگ رو تشخیص میدیم اما اون در درون ماست به واسطه همون صورتایی که منطبق میشه، مکانیزم وجود داره که اصوات رو تشخیص میده، مکانیزم وجود داره که مثلا بزرگی و کوچکی رو تشخیص میده. این خیلی بله
داره.
نه ببینید اینا میگن چی؟ میگن پل ارتباطی ما با خارج این صورت هاست، این صورت هاست که به ما میفهماند که اونجا دیوار سفید است، اینجا دیوار مثلا سیاه است. درست کردید؟ مکانیزم ها شیعه اینا باید اکسال ارتباطی خیلی به نظر من برای خودشون خیلی واضح نیست، این نمیتونن درستش بکنن.
چیز
میرسیم
مکانیزم
بله؟
نفس
ببینید اینها مادی دارن تحلیل میکنن، میگن چی؟ میگن علم ما همان صورتی است که مثلا افتاده در شبکیه که به واسطه اعصاب منتقل شده به مغز، این میشه علم ما. یا صوت مثلا گوش ما
کسی که کار به نفس نیست طبیعتاً باید تحلیل میکنه
و تحلیلش هم مقدرت نیست، یه خود نفس مذهب. حالا بذارید صبر بکنید جواب در مقابل جواب، یکی از مسائل همینه، ما منکر این روند نیستیم، ولی اگر همین را به عنوان علم ما به خارج در نظر بگیریم این مشکل داره. حالا بذارید من الواضح ببینید، حالا اشکال چیه اینه، و من الواضح ان لهذه الصور الحاصله المنتبعه بخصوصیات فی محل مادی مباینه للماهیت الخارجیه. بابا اون اونجا مثلا کوه مثلا جسم ترابی است، جسم ارضی است، اینجا چیه؟ این صورتیه که منتبع مثلا در مغز ماست، اونجا مثلا نمیدونم رنگ است، اینجا دوباره صورت منتبع است. میگن این چیزی که با صورت‌های حاصله منتبع با خصوصیاتشون در محل مادی که مغزه، این مباین است با ماهیت ها. این ماهیتش چیه؟ یه چیزیست که اینجاست، اون ماهیت چیزیست که مثلا در خارج ارض است، نمیدونم تراب رنگ است، نمیدونم انسان از چه چیزه که داخل این اشکال، این یعنی اشکالی که میگه اینه، یعنی اون چیزی که بمونه، اون چیزی که بمونه اشکال این نظریه مطرح میشه اینه که اینها مباینت دارن با ماهیت خارجی. فلا مسبق للقول بالوجود الذهنی، دیگه مسبقی برای قول وجود ذهنی نیست. به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان، این که بگیم ماهیت خارجی خودشون میاد تو ذهن، اصلا اینجوری نیست، اونجا یه چیز دیگه است. خب ما چطور منتقل میشیم به اون مقایسه هایی که صورت میگیره، بزرگی، کوچکی، انواع رنگ و هر چه خصوصیت دیگه‌ای که وجود داره. دین مدعای حکما چی بوده؟ مدعای حکما چی بود؟ دقت کن، مدعای حکما این بود که آنچه که در خارج است به عینه میاد به ذهن. ان جوهرن فجوهرن، ان کمن فکمن، ان کیفن فکیف. این مدعای فیلسوفانه. خب که اینها میگن چی؟ میگن که به عینه میآید. اینا میگن که آقا اگر اینی که ما میگیم باشه، عینیتی در کار نیست. دقت کنید، چرا؟ چون به لحاظ ماهوی متغیر است، اونجا یه چیز دیگه است. تازه این به نوع من المقایسه رو ما اگه ازش خورد بشیم، به نوع من المقایسه اصلا یه جور دیگه در میاد. اصلا بحث نمیخوام الان خیلی اینو بازش بکنم، ولی اینا میگن آقا یه چیزی در درون ما پدید میاد که ماهیتا متفاوت است با اون چیزی در خارج. این حرف رو حاضرت کنید شبیه اون قول شبه دوم بود. یادتون هست نظر شبه دوم دو تا بیان داشت؟ نمیدونم دوستان چقدر یادشون هست. نظری اول شبه این بود که حکایتگری دارد ولی مباینت دارد. نظری شبه دوم چی بود؟ این بود که حکایتگری که ندارد هیچی، مباینت که دارد هیچ، حکایتگری هم چی؟ ندارد. ما فقط به نوع من المقایسه منتقل به خارج میشیم، ولی اون چیزی در درون ماست هیچ جا اون چیزی در خارج است ندارد. این همون نظری شبه دومه که من گفتم اون موقع که میخونیم اشاره کردم اینجا علامه به این مثال اشاره کرد. فلا مسبقا للقلب وجود. روشن شد یا نشد؟ خب حتی مجبور نیست روشن بشه، ولی تأمل کن روشن میشه. آره،
نسبتشو با این نظریه
علما تعریف
مکانیزم
مثلا که شما ببینید اون که مطرح شد، این وقتی میگه خود اینها میگن
قدرت جسمی که اون مباینت داره،
پس
قابل تجرد نیست.
ببینید
تو تجرد نداری،
اصلا شما میخوای بگی اشکال مبنایی، اشکال نداره، اشکال مبنایی باشه، ولی الله میخواد بگه اینم یه اشکال وجود ذهنیه. اگر کسی این حرف را بزند، این حرف در مقابل نظریه وجود ذهنی حکما قرار میگیره. الله میخواد و میتونم بگم که اشکال بر، یعنی اگر کسی معتقد به این قول باشد و این دیدگاه را بپذیرد و ازش دفاع بکند، یکی از منتقدین وجود ذهنیه.
من اسم میدم شما وقتا به نظری انتقاد بکنی باید این مشترکاتی وجود داشته، طرف اصلا وجود ذهنی رو قبول نداره،
مبنایی داری... اشکال مبنایی. آیا اشکال مبنایی نداریم ما؟ اشکال مبنایی چیه؟
خب
میگم
تو
مبنا خود
مبنای
من این است، مبنای من
ها وارد آزمایش کردن این مکانیزم تغییر داره انجام میده،
مبنای من این است، مبنای شما آن است، مبنای شما غلط است. حرف اونا اینه. بابا اشکال مبنای نه، اشکال دقت نه، اشکال مبنایی همینه دیگه. اشکال مبنایی چیه؟ این مبنای منه، اون مبنای توه. آقا مبنای من درست، مبنای تو غلط است. حالا اگر میتونی استدلال بیار بر اثبات مبنای خودت، ما الان اشکال میگیریم مبنای تو. ما الان میذاریم اشکال
مبنا درسته،
آره مبنا غلط. خب بله، مباینت للماهیات الخارجیه فلا مسبق للقلب وجود ذهنی و حضور الماهیات الخارجیه به انفصاف الازهام. این بیان علامه. در مقام فاسق علامه دو تا حرف داره. اولین حرف ایشون و سخنش این که آقا این روند و این فعل و انفعال مادی و این عرض کنم خدمت شما انتقال از طریق اعضا و جوارح به اعصاب و به مغز و اینها رو ما قبول داریم، ما منکر این اتفاقات نیستیم، اتفاقا ما هم قبول داریم که اتفاق میفته، اصلا نمیشه نیفته، میفته اتفاقات. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که اینها رو ما علم نمیدانیم، ما اینها رو وجود ذهنی نمیدانیم، اینها رو اعداد برای وجود ذهنی میدانیم. این روندی که شما گفتید رو ما هم قائلیم که اتفاق میفته. اتفاقا بله، وقتی چشم با یک چیز روبرو میشه از طریق نبیه یک تصویری معکوس رو شبکیه میفته. دیدید اون دوربین عکاسی قدیم رو دیدن رفقای نیدن؟ نیدید؟ ما بچه که بودیم میرفتیم عکاسی بود هنوز
میفته.
آره یه چیزی بود در برعکس، یعنی توی دوربین عکاسی نگاه میکردی بر اون طرف که نشسته بود میخواست عکس بگیره برعکس بود. که بعد میگفتن این روند همون روند چیزیست که در چشم رخ میده. بعد من همین گفتم خدا این طرف داره چشم نگاه میکنه، هم تمام بچگی خودم این در عکس چجوری مثلا میتونه تنظیم بکنه خوب عکس بگیره. حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که این روند ما قبول داریم، اتفاقا رخ میده، ولی اینها که علم نیست، اینها اعداد است. اعداد است برای اینکه نفس آمادگی و قابلیت پیدا بکند برای ادراک. دقت کنید، اون چه که درک میکند و علم پیدا میکند کیست و چیست؟ نفس. ما اینها رو قبول داریم ولی اینها رو علم نمیدن. این اولا، این یک نوع پاسخ حلی است.
خود نفس به همین اعداد علم داره.
بله،
خود نفس
این اعداد میتونه علم داشته باشه، ولی انسان عادی مثل ماها، مثل بنده الله شما بزرگ برید، نه. یعنی این روندها، روندها مثل میدونی، مثل شبیه حرکت قلب و کار فعالیت معده و ایناست، نه. ولی میشود به اینها علم پیدا کرد. بیان صدرا داره اینکه انسان اگه قوت روحی پیدا بکنه میتونه به اون علم بسیط جبلی خودش علم تفصیلی پیدا کنه، اون وقت میتونه تمام مکانیزم هایی که در بدنش اتفاق میفته رو متوجه میشه. بعدین علم بسیط جبلی، این علم بسیط جبلی را به تفصیل بیاورد. علم بسیط جبلی یعنی همین که نفس ما الان داره اداره میکنه بدن را، چشم و گوش و قلب و کبد و معده و این همه داره کارو خودش میکنه، ما اصلا متوجه نیستیم. اصلا تنفس، همین تنفس، اصلا متوجه تنفس اکثر اوقات نیستیم. رفقا دقت کردید، اکثر اوقات انسان متوجه تنفسش نیست، درسته؟ حالا خدا نکنه یه وقت کسی مشکل تنفسی پیدا کنه، اون موقع متوجه میشه که همین نفس ساده‌ای که داره میکشه خیلی راحت چقدر ارزشمنده. درسته؟ دیدید کسی مشکل تنفسی پیدا کرده؟
بله.
یا خودتون گرفتار شده باشید؟
یه
شب دواقات اینجور. خب ولی اگر انسان قوت روح پیدا کنه میتونه توجه پیدا کنه، اینجور هست. ولی خب شاید هم خیلی فایده هم نداشت، مثلا بدونم مثلا الان این غذایی که خوردم رفت تو معده من، بر از طریق معده من داره پخش میشه تو رگ ها، مثلا عظمت خدا رو با چیزای دیگه.
مثلا مثلا اینکه کار معنوی تامین سازی میشه،
نه اون که این به لحاظ طبیعیه، این به لحاظ قوت روحیه که من عرض میکنم. حالا دیگه اینم نکاتی است. حالا اون که قرار نیست که همه صداها رو بشنویم، ولی این که دوستان پرسیدن می شود انسان اینها التفات بده کنه، بله می شود التفات بده کنه، ولی به صورت عادی نه. به صورت عادی ما التفات نداریم، اینا یک روندی است که خدا به صورت خود به خودی انجام داده و خودش انجام میشه. خب اشکال هایی میخواد عنوان بدید، نه مثلا علم یعنی باید یه روش فکر بکنم، الان به این قسمتش فکر نکردم. مثلا انطباع صور در اعضای حساسه و مغز، مثلا بچه‌ها انطباع، این جواب اول بخونید تا جواب دوم روشن. جواب اول الان فهمید ما اینو قبول داریم، اینها هم اتفاق، ولی اینها رو علم نمیدانیم، اینها علم نمیدانیم. و چون اندفاع این که انما ذکره من الفعل و الانفعال المادیین عند حصول العلم به جزئیات فی محله، این حرفی که گفتید همه تحولات اینا درسته، ما قبول داریم فی محله. وقتی ما خواهی علم به جزئیات پیدا کنیم همه اتفاقات باید بیفته و میفته، اصلا نمیشه نیفته، قطعا میفته. لکن هاذه الصور المنتبه لیست هی المعلومات به ذات، این صور معلوم به ذات ما نیست، اینها علم حقیقی ما نیست. و اینما هی امور مادیه، اینها امور مادی هستن، معدتان للنفس، معد نفسن، تحیعها لحضور الماهیات الخارجیه، آماده می کند نفس رو تا بتونه علم به ماهیات خارجی پیدا بکنه. تحیعها لحضور الماهیات الخارجیه اندها به صور مثالیت مجرد غیر مادیه بناهن الاماسه یتبینن تجرد العلم مطلقا، آماده می کند نفس رو برای حضور ماهیت خارجی نزد نفس به صورت‌های مثالی مجردی که مادی نیست. بنابر آنچه که بیان می‌شود در مرحله 11 عرض می‌کنیم. صدرا این نکته‌ای هست، ببینید مطلقاً علم رو صدرا مجرد می‌داند. خب بعد وقتی علم رو مجرد دانستی دیگه امر مادی دیگه مجرد الان این امر مادی، این دیگه مجرد نیست. خب این امر مادی است. خب الان این ادراک حسی من چگونه میشود نسبت به این؟ علم من نسبت به این چگونه است؟ صدرا میگه که وقتی مثلا من مواجه میشم چشم من با این وسیله و این جسم، اعداد صورت میگیره و در صبح نفس من، نفس من صورتی از این را انشاء میکنه. اون صورت مجرده. به چه تجرده؟ به تجرد مثالی. دقت کنید، این صورتی که از این در نفس من ایجاد میشود، صدرا میگه این تجرد مثالی داره. خب شما الان صحبت از علم حسی کردی جناب صدرا، اما این که صورتش شد صورت مثالی. خب یه اینجا یه مشکلاتی وجود داره، ولی صدرا هم علم حسی هم علم خیالی را مجرد به تجردش میدانه، مثالی میدانه. لذا علامه اینجا فهمون چی؟ لحضور الماهیت خارجه اندها به صور مثالیت چی؟ مجرده. بله؟ ببینید، ما سه مرحله و سه مرتبه ادراکی داریم، ادراک حسی، خیالی، عقلی، درسته؟ تحلیل های فیلسوفان درباره این سه مرتبه ادراکی متفاوته. جناب صدرا اینجور تحلیل میکنه، میگه آقا وقتی من میخوام یک چیزی حسی رو درک بکنم، هیچ وقت اون اینجا این مقدار صدرا خیلی پررنگ ماده را غیر قابل ادراک میداند. میگه آقا خود این نمیتونه مدرک باشد، اما مواجهه با این اعداد ایجاد میکنه برای نفس، و نفس به بزانه این در درون خودش صورت ایجاد میکنه که اون صورت میشه علم ما به این. و الا من این را هیچ وقت نمیتونم درک کنم. این یعنی به این معنی که خود این ماده بخواد مدرکی من باشه. به این شکل صدا درست
هست،
صورت مثالی. حالا من الان اینجا این میز روبروی من را دارم میبینم، میرم خونه این میز رو به ذهنم میارم، این میشه چی؟ علم خیالی. این میشه علم حسی، وقتی که ارتباط مستقیم با اون موجود مادی برقرار. وقتی میرم خونه، همون صورتی که اون موقع در مواجهه با این برای من ایجاد شد، اون رو یادآوری میکنم یا انشاء میکنم، اون میشه علم خیالی.
فاصله
بین
این
دو، بله، حالا ما حرف داریم، بذارید مرحله 11 برسیم ان شاء الله اونجا. بله، نه عقلی که یه عقلی زمانی است که شما به وجود کام علم به حقیقت کلی نیست پیدا کنید. این جزء بله بله هستی، هستی و خیالی گفتن، هست و خیال، الاحساس و تخیل.
بعد خاصی که الان دارم الان بر مبنای صدرای،
بله بله،
اما اگر این مبنا قبول نکنه بگید خود ماده اینجا قابلیت ادراک داره و برای نفس اینا نمیره، ممکنه که پس
نه. حالا ما ممکنه مبانی دیگه وجود داشته باشه. علامه طباطبایی نظرشون تو این بحثا همسو با صدراست. دارن میگن ادراک حسی خیالی نوعاً، حالا که میگم همسوس، نوعاً علامه ادراک حسی علامه مثل صدرا به همین شکلی الان گفته. یه تو بحثای بعضی جا فاصله های گرفته، حالا ان شاء الله بعد برسه محلی ازم اونجا مفصل بحث. جناب سی اعظم فن قبول نداری حرف صدرا رو. ایشون همه شهود حسی رو چند بار اشاره کردیم، شهود حسی رو یادتون هست؟ یا نه؟ نگید که یادتون نیست. حس رو ایشون به صورت حضوری میدانند، صد را حس را حصولی میدانند، اما جناب استاد حس را چی میدانند؟ حضوری میدانند. به تبع شیخ اشاق هم حس رو چی میدونه؟ حضوری میدانند. البته مبنای شیخ اشاق با مبنای جناب استاد متفاوته. نمیدونه، واسطه ای در کار نیست، خود این ماده مستقیما مورد ادراک قرار میگیره. دقت کردید؟ بخواید میگم الان نباید وارد این بحثا بشیم. آره همین جا حاضر است، مثلا صافی یا زبری رو درک
کنید. خطا نداره،
حالا از یه جهت خطا نداره، ولی ما خطا در ادراکات رو داریم. چرا؟ خطا داریم نداریم؟ الان مثلا اون چوبی که توی آب بعد ما شکست پیدا می‌کنه،
این موارد استثنایی که یه مشکل
است، اون با توضیح داده بشه چگونه است. خب اجازه این بحث دیگه رو واردش نشم، چون خیلی حرف زیاده اینجا. خب همین مقدار بدانید علامه نوعا همراهی کرده با صدا، گرچه تو کتاب اصول فلسفه رالیست یه فاصله هایی گرفته و به سمت شهود حسی نزدیک شده علامه، ولی ظاهراً دیدگاه دستی و فنی علامه شهودستی چی؟ نیست. ظاهراً نیست. می شود گفت؟ یا نمی شود گفت؟ نمیشه گفت.
همه رو درست میکنم چه؟
همه رو چه؟ یعنی صدران نباید این مشکل رو درست کنه، صدران باید این مشکل رو درست بکنه. فقط مال ما نیستش، مال صدران هم هست، مال هر کسی که تو بحث علم معتقده به عینیت ذهن خارجی باید این حرف رو بزنه. این اولی نظری میدیم، بعد اشکالات هم پاسخ میدیم. خب این عرض کنم خدمت شما.
شما
اینو نگوستیم، شما جواب اشکالات رو نگوستیم. اصل نظری برسیم به جاش، بعد برسیم به جاش، به جاش بعد برسیم. اینجا جاش نیست آخه، اینجا بحث وجود ذهنی داریم، گرچه وجود ذهنی با علم اصولی هم گره خورده است. جاش اشکالات محلی هستن. این از این بله تو هیئ احال حضور الماهیات الخارجه اندها به صور مثالیت مجرده اند غیر مادیه بناهن علا ما سیتبین و من تجرد العلم مطلقا. خب من اینجا اینم که میگه، حالا این دوستان دیگه توجه رو یاد داشت کنم. صدر را تعریف صدر از علم اینه، حضور و مجرد لمجرد، حضور و مجرد لمجرد. جناب حسین از زمان تعریفش از علم اینه، علم یعنی حضور المعلوم تو پرانتز، چه مجرد چه مادی، به صورت تجردی پرانتز بسته، نه مجرد. آقا شما که باید خیلی طرفت باشید. صدر گفته حضور و مجرد لمجرد. جناب سید اعظم هم اینجور تعریف میکنه، میگه حضور المعلوم تو پرانتز چه مجرد چه مادی به صورت تجردی. اینا بعدا توضیح میدم. آره. پرانتز بسته، پرانتز بسته، نزد مجرد. ایشون مجرد بودن معلوم را ضروری نمیداند، ولی صدر ضروری میداند. خب مطلق صدر مطلق گفته. بله. یعنی لذا صدر همیشه تحلیل کرده، یعنی ادراک ما، ادراکات ما به امور مادی را یا ادراکات حسی را به صورت تجرد مثالی تحلیل کرده. خب این پاسخ اول علمه. پاسخ دوم علمه اینه که بابا این حرفی که شما میزنید، صحبت از مباینت و مغایرت آنچه که در ماست با خارج مطرح میکنید، این منجر به سفسطه میشه. یعنی چی؟ یعنی باید باب علم باشی بس، اینجا یه چیزه اونجا چیز دیگه است. خب از کجا معلوم این در از او حکایت بکنه؟ شاید یه چیز دیگه داره حکایت بکنه، ما فکر می‌کنیم داره حکایت میکنه. مثلا میگه آقا الف حکایتی از باس، از کجا معلوم شد حکایتی از جیم باشه؟ وقتی شما میگید مباینت برقرار است بین الف و با، الف یعنی اون چیزی در درون ماست، با یعنی اون چیزی در بیرونه. مثلا این مقایسه ها نسبت سنجی که شما میگید به چه ملکی گفتید؟ به چه حسابی گفتید؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل میگید آقا توی یک فرایندی این میشود بزرگ، توی یک فرایندی اون میشود کوچک؟ از کجا میگید؟ وقتی مباینت برقراره، وقتی به هم ندارن، این حرف رو نمیگیسه. پس علام اشکال دو علام این که این حرف اگر بخواد ما علم رو در همین حد بدانیم منجر به سفسطه است، سفسطه باطل. ببینید
بقا... با این حرف با این مناسبیشه
حرف صدرا هم صدرا عینیت درست میکنه. صدرا عینیت درست میکنه. حالا بذاریم به جای خودش برسیم. بس کنیم
مباینت
خب اینا خودشون تصریح ها، ببین تصریح حرف خود اون هاست.
من میگم الان همین بندی که حالا ما آوردم، خب چرا میگن که از خارج منشأ میگه، من با خارج چشم برخورد میکنه و بعد از برخورد با خارج در ذهن من صورتهایی شکل میگیره به صورت مادی، که مثلا من اگر طول کوپ رو بخوام مثلا با طول این تخت مقایسه کنم، یه نسبتی توی ذهن من از صورتها شکل گرفته. خب بعد متوجه میشن که این تخته مثلا یک دهم پس کن یک هزارم اون کوه. خب پس منشأش منشأ خارجیه،
منشأ خارجیه، ولی خودشون تصریح میکنن به
نمی‌کنه.
چرا دیگه خودشون میخوان؟ این هر جزء کلام خود اونهاست که اونچه که در اعضا و اجزاء مغز ما منتبع است مباین است با اونچه که در خارج است.
خب ما سوال ما اینه، مباینت چه اشکالی داره
که ما میخوایم از مباینت عدم علم نصیب
بگیریم. مباینت همین دیگه. ببین وقتی
عینیت به تقلیل مثلا مفهوم علم و صبر رو نفی میکنه، ولی اینکه ما بخوام علم پیدا بکنیم، خب مباینیه که منشأش همین وجود خارجی.
میدونم منشأش وجود خارجی، ولی این مباینه با اوست. از کجا معلوم؟ دقت کنید، از کجا معلوم این چیزی که در درون ماست همان نیست که در خارج؟ چون ما اشتباه داره میکنیم. مگه نمیگید مباین است، هیچ ربطی ندارد؟ خب ادعا باید همخوانی داشته باشه. وقتی شما میگید منشأش اوست و این مباین است، این دو با هم قابل جمع نیست. اگر بگویی منشأش اوست و عین اون است، درسته. باز خدا رحمت کنه اون قائلین به شبه اول را که اونا باز مسئله محاکات رو مطرح میکردن، میگفتن حکایتگری دارد. اینا میگن حکایتگری همچین
نمیگن پولی رو خاشو
میکنه
بعد
میده پولی رو بعد خاشو مثلا. یعنی حرف اینها باید طبق حرف اینها باید این درست باشه. زنن دیگه زدن دیگه. اگر نزده بودن که ما اشکال نمیگرفتیم میشه. حالا برفرض دقیقه برفرض حرف اینا این نباشه، همیشه که شما میگید، ولی اگر کسی این قول را بگوید، این اشکال الان بشه وارد است. حالا برفرض کسی میگه آقایون غربی این حرفا رو نزدن، برفرض خب که زدن دا، اگر هم نزده باشن، اگر کسی این قول را مطرح بکنه، این اشکال بشه وارد یا نه؟ اشکال سفسطه بشه وارد نیست. هست دیگه. ببینید وقد عرفت عیزن ان القول بمغايره الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج لا ينفك عن السفسطه. اگر شما بگید مغایرت وجود دارد بین صورت حسی و خیالی با صاحب صورتی که در خارج است، این از سفسطه منفک نیست، منجر به سفسطه است. سفسطه همه که چیه؟ محاله. خب الامر الثالث، الامر الثالث، بله، و ما ادراک ما امر الثالث. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على